بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 20 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
فرجهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که اگر ما قائل بشیم که صله عقلا بر حجیت خبر ثقه هست و صله متشرعی بخوایم قائل بشیم، آیا ردعی از حجیت خبر ثقه در بعضی موارد وجود داره یا نداره؟ کسی این بحث در دو جهت سودمند هست. یک جهت این هست که اگر سیل اغلا قائل باشیم، سیل اغلا اعتبارش بعد رده، اگر ردی ثابت بشه طبیعتا سیل اغلا اعتبار نداره. نکته دوم شهید صدر برای اعتبار حجیت خبر ثقه می فرمودن سغرویان سیل متشرعه ثابت هست. اگر ما این در بعضی موارد رد شده، سیره متشرعه بر حجیت ثقه علی وجه الاطلاق نمیشه اثبات کرد طبیعتا، چون عمده تکیه ایشون این بود که اگر سیره متشرعه نبود شارع رد میکرد، چون اگرم رد میکرد به ما میرسید. خب طبیعتا اگر رد شده باشه دیگه ما نمیتوانیم سیره متشرعه علی وجه الاطلاق رو ثابت کنیم.
یه بیانی هم بهشون دادم که هر چه سیر قوی تر بشه رد باید
قوی. حالا اون یه مرحله کل چیز دیگه است که آیا
یعنی این چیزی که شما روایت کردن رو فهمید یکی از احتمالات در روایت رد.
نه حالا اونم نکات دیگه بحثه که آیا کافی هست در رد، کافی نیست، اون هم مراحل دیگه. خب یکی از روایتی که مورد بحث هست روایت علی ابن سوید سائی هست که عرض کردم سندش دو نفر هست که اثبات رسالتشون مشکله، یکی محمد ابن اسماعیل رازی، یکی علی ابن حبیب مدائنی که در غیر این سند در جای دیگه ای من این رو ندیدم واقعش رو باشم. خب از سندی قابل اعتماد نیست. اما از جهت متنی قال کتاب الیه ابوالحسین اول علیه السلام هو فی السجن و اما ما ذکرت یا علی ممن تأخذ معالم دینک لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا فإنک ان تعدیتهم اخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا الله و رسوله و خانو امانات هم انده هم اعتمنو علا کتاب الله جل و علا فحرفو و بدلو فعليهم لعنت الله و لعنت رسوله و لعنت ملائکته و لعنت آبائی الکرام البرره و لعنتی و لعنت شیعتی الى یوم القیامه. خب این روایت از جهت متن یک تعلیل ذکر کرده برای عدم اخذ از غیر شیعه، که اگر از غیر شیعه اخذ کنی از خائنین اخذ کردی، خائنینی که خان الله رسول و خان و امانات هم. و بعد در توضیح این خیانت هم ذکر شده که اینها کتاب الله به عنوان یک امانت در اختیار اینها قرار داده شده، در این امانت خیانت کردن، پس بنابراین خائن در اماناتشون هستن. خب صحبت اینه که این تعبیر، این تعلیل مطلق مخالفین رو که شامل نمیشه. چطور نهی از اخذ از مخالفین رو به این تعلیل تعلیل کرده؟ به خصوص تحریف کتاب که حدی کمی از اهل تسنن بحث تحریف و تعریف رو به هر معنایی معنا کنیم، تحریف لفظی بگیریم، تحریف معنوی بگیریم، بالاخره همه اهل تسنن که این تحریف رو نکردن. این چجوری معنا میشه که سلام یه جور معنا این هست که بگیم که گاهی اوقات یه گروهی که بعضی بهشون یه کاری انجام میدن، کار اون بعض رو به کل گروه نسبت داده میشه. مثل این که در آیات قرآن به مثلا یهود و نصارای معاصر پیغمبر میگه شما انبیا رو کشتید، شما این کارهای زشت رو انجام دادید. خب اونایی که معاصر پیغمبر بودن که انبیا رو نکشته بودن، شما به اعتبار اینکه یک هویت جمعی برای یک قوم قائل هستند که این هویت جمعی، این هویت در مقابل رفتارهایی که بعضی از افرادشون انجام میدن مسئولیت دارن، به خاطر همین رفتارهایی که بعضی از افراد انجام میدن مذمتش متوجه کل قوم میشه و کل قوم باید این بار مسئولیت رو به دوش بکشه. این یه جور مثلا مشکل حتی به نظر میرسه به این حد، به این سبب که مثلا ما یه گروه بگیم یه عده‌ای اگر کاری انجام دادن به همه گروه نسبت داده میشه و امثال اینها، شاید به این سبک نباشه. نکته ای که تو بعضی روایات ما مطرح هست اون اینه که اینا رضایت به رفتارهای اونها دارن، لااقل تبری نمی کنن. اگر کسی در یک گروهی هست و رفتار اون گروه رو نمی پسنده باید تبری کنه، بنابراین اینو باید زمینه کرد که نه با رضایت و عدم تبری رفتارهایی که رفتارهای اونها هست به اینها نسبت داده میشه. این یک جور. یک جور دیگه این هست که مراد از سلام علیکم که اینها خائن هستن، نه خائن بالفعل، خائن بالقوه، یعنی اینا این تیپ های هستن قابل اعتماد نیستن. ببینید نمونش بهشون کتاب الله رو سپردین چه کردن، یعنی اگر امانتی در اختیارشون قرار بگیرد در اون امانت خیانت میکنند. این نه، اگر این معنای دوم باشه ممکنه بگیم این برای اینکه بحث ما در مورد عامی ثقه است، آیا عامی ثقه رو هم شامل میشه؟ به نظر میسه بنابراین احتمال دوم مشکل هست عامی ثقه رو بگیره. ممکنه ما بگیم این ناظر به متعارفه، این متعارف اهل تسنن آدم های قابل اعتمادی نیستن، قابل وثاقتی نیستن، یعنی از غیر شیعه ها معمولا آدم های چیزی نبودن، آدم هایی بودن که برای رسیدن به حطام دنیا از خیانت در دین خودداری نمی کردن. واقعا من گاهی بازیگری هایی که بعضی از معارف اینها مطرح میکنن به آدم میبینه واقعا این رو متوجه میشه. اون داستان ابو حنیفه که میگه دعنا نعیش، اونا مذهبشون، فقهشون، درسشون، همه اینها زمینه دکونداری و نعیششونه، عیششونه و زندگیشونه، خیلی پابند چیزها نیستن. خیلی هم مثلا اون داستان شریک، داستان که وقتی دو نفر از شیعه ها ابو کریبه و محمد المسلم شهادت میدن، گفت نظر الیهما ملیان فقال جعفریان فاطمیان، بعد ما گریه کردن و گفتن شما به شخصی نسبت دادید که ما را از اصحاب خودش نمیتونه به خانه نما خلاصه من سخت و غرعینا به گروهی که ما را از خودشون نمیخوانند و امثال اینها. بعد شریک گفتش که خلاصه انتکن رجال، خلاصه اگر مرد هست اینا، این دفعه قبول. ببینید تعبیر این دفعه قبول تنها اختیار دین دست خودش میدونه. حالا این دفعه قبول
خوشش
اومده، حالا این دفعه قبول. بحث اینه که اگر شهادت قانونی داره، غیر شیعه رو نمیشه شهادتش رو قبول کرد، خب کلا نباید قبول کرد. این دفعه قبول یعنی چی؟ عجز هما حاضر المعره یعنی چی؟ که امام علیه السلام هم خیلی ناراحت میشن از این برخورده که این فرمان مال شریک شرط الله و شراکه ایمن لیلی که امام علیه السلام داره. اینا دین نداشتن، هرچی که حکماشون میگفتن، هرچی عشقشون میخواد، هرچی توی دعوه هایی که با هم دیگه گاهی خود دارم، اون روایت دیگه هست که بین عبدالرحمن ابن بین شریک و ابن ابی لیلا، به نظرم شریک و ابن ابی لیلاست، با هم دیگه دعوا شد و امثال اینها. ابن ابی لیلا یه حرف زد، شریک یه حرف دیگه زد، اون میگه فقط به خاطر اینکه با هم مخالفت کنه اینجور حرف زدی. بعد امام علیه السلام توضیح میدید تو بحث چیز هست، ارث و اینها و بعضی بحث های اونها. و تو خود همین کتاب های عامه چیز دارن میگن که جرح معاصرین در حق معاصرین قبول نیست، چون اینا نسبت به هم دیگه خیلی چیز داشتن. ما هم اینا بازیگری بود داشتن اصلا، تا جایی که دینشون لطمه نخورد و دنیاشون پامال نمیشد، خب اشکال نداشت اونا. ولی جایی که پای مصالح دنیاویشون چیزها میومد، به راحتی همه اینها رو زیر پا میذاشتن و از بین میبردن و امثال اینها. و اینها هم بودن که بالا میرفتن. خب تازه همین ابو حنیفه‌ای که روایات اینجوری خوش رفتار میکرد، باز نسبت به شاگرداش خیلی بهتر بود، حکومتی نبود. شاگرداش که قاضی ابو یوسف و امثال اینها، مثلا داستان این که اینا چجوری به حکومت ها رسیدن، یه سری چیزهایی رو که میخواستن مخالفینشون رو منکوب کنن، اینها راه تسلط خلیفه بر مخالفین در بعد سادات این سودن اما ابو یوسف یا شیبانیه کیه تو شرحالش میگن که اون اجازه داد که مخالفین رو بگیرن به امثال اینها، به خاطر همین خلاصه قاضی القضات شدن به اینا. اینا چون کسایی بودن که قالت دست حکومت ها قرار می گرفتن، از این بحث ها براشون بوده. اینجوری یه بازی. بله اینا اکثریتشون این حالت بازیگری و امثال اینها در موردشون مطرح بوده و این روایت هم ناظر متعارف هست، یعنی متعارف غیر شیعه ها اینها قابل اعتماد نیستن، ولی اون معارفشون باشن که به نمیدونم محدثیت و اینها معروف باشن، امثال اینا بازیگرند و امثال اینها. اما این که بگیم که به جهت اینکه اکثریت اهل تسنن بازیگر هستند، شارع مقدس از باب حکمت کل روایات اهل تسنن رو رد کرده باشه، این امکان پذیر هست، نه اینکه امکان پذیر نباشه، ولی ظهور روایت در این معنا نیست. یک محتملی از محتملات این روایت هست. بنابراین روایت به نظر میرسه که ظهور در رد غیر امامی سقه نداره. نمیخوام انکار کنم که احتمال داره که هم یا به جهت همون نکته که عرض کردن چون راضی هستن به فعل گذشتگان، هم به این جهتی که در واقع غیر موثق بودن اکثریتشون حکمت عدم اعتبار کلشون ممکنه باشه. اینا احتمال داره، ولی یه احتمال هم این هست که ناظر به متعارف باشه، اصلا غیر متعارف رو کاری نداشته باشه. بنابراین به نظر میرسه که این قابل پذیرش نیست. خب این مطلب. حالا یه البته یه نکته هم اینجا هست، اون اینه که اگر ما قائل به قول شیخ طوسی بشیم، بگیم که خبر غیر امامی در صورت‌های خاصی حجت هست، ممکنه بگیم این روایت اون قول شیخ طوسی رو به هیچ وجه رد نمی کنه، چون این روایت ممکنه مراد اینه که یک غیر شیعه رو ما قولش رو حجت مطلق میگه ندونید، اما اینکه در یک شرایط خاصی بخوایم اون رو با یک به شرطی که مخالف امامی نباشه چی نباشه اینها، ممکنه این اصلا در مقام این هست که اونی که قولش حجت مطلق هست شیعه هست، غیر شیعه قولش حجت مطلقه نداره، چون در واقع چون غالب اینها مثلا وساقت ندارن، خائن هستن، شارع حجیت مطلقه را از کل اینها منتفی کرده باشه. اما حجیت مقین، حتی میخوام بگم بر فرض اینکه این هم حکمت هم بگیریم، این لازمش اقتضا نمیکنه که قول عامه در بعضی صورتها، قول عامه ثقه در بعضی صورتها حجت نباشه. نه، ممکنه عدم وساقت غالب اهل تسنن حکمت اسقاط حجیت مطلقه نسبت به کل مخالفین باشه، ولی حجیت مطلقش اسقاط میکنه، ولی حجیت مقیده به اون قیودی که مثلا مرحوم شیخ طوسی قائل هست ممکنه اونو نفی نکنه. اینی که این روایت به هر حال برای نفی حجیت قول حدیث عامی ثقه نمیشه بهش تمسک کرد، خصوصا اگر بخوایم بگیم که اصلا عامی ثقه هیچ گونه حجیت نداره، بخوایم این رو و مطلق اعتبارش رو هم بزنیم که اون دیگه سخت‌تر هست که از بین باید تمسک بشه. خب این رو بزن من روایت دوم
باشه. این ظهور
اولیه لا تخص غیر شیعه ابتداعا همینه، ولی تحلیل داره، ظهور تحلیل اینه که تحلیل و معلل علتن دیگه
هستن، ولی
خب این ما میتوانیم این رو از باب حکمت بگیریم، آقایی که معمولا میگن علت مخصصه، من حالا
حکمت نیست واقعا،
نه ممکنه از باب حکمت باشون اینا که میگن ظهور علت در تخصیص قوی تر از ظهور حکمته، من حالا اون نمیخوام اینجا چیز کنم اون رو به کلام آقایون رو دیست کنن، اگر خیانت دیست
سنی کرده ولو سلو باشه، اینی که بالاخره دینش دین غیر حق دید.
نه انه هم نه خیانت به توضیح انه هم اعتمون علا کتاب الله فحرفو و بدلو خیانتش خیانتش
همون سقم بالاخره روایت چیز
نه کتاب الله رو تحریف که نکردن اینا،
نه طبق رأی خودش تفسیر میکنه
تحریف و تبدیل و امثال اینا، تحریف و تبدیل نه اینکه تحریف و تبدیل به اصطلاح جایی که این اختزان فوقش، حالا یه نکته دیگه، نه یه نکته دیگه هم اینجا هست من یادم رفت این رو هم عرض بکنم، این که اصلا این آیا ناظر به احادیثی هست که اهل تسنن نقل میکنن یا ناظر به فتاوای اهل تسننه، یه مسئله اشکال دیگه هم این هست که معلوم نیست که این ناظر به احادیث باشه، ممکنه ناظر بشه با این باشه که مرجع تقلیدی که ازش فتوا میشه اخذ کرد، این مرجع تقلید باید شیعه باشه، کسایی که غیر شیعه هستن به خاطر اینکه خائن هستن از خائن نمیشود اخذ معالم دین کرد. ببینید اخذ معالم دین از یک نفر جایی که اون شخص فقط واسطه باشه، صرفاً یک جنبه واسطه گیری داشته باشه، که از او اخذ کردن مشکل هست بگیم که ما از او اخذ نکردیم، او مطلب دیگری رو بر ما منتقل کرده، صرفاً یک جنبه، به خلاف جایی که فتوا میده، فتوا یک جنبه های نفسی خودش هم دخالت داره، دیدگاه خودش و نظر خودش هست. بس کنید ما بگیم به قول فلان کس گوش نکن، به قول فلان کس گوش نکن، جایی که اون شخص صرفا قول دیگری رو داره نقل میکنه اون مشکل هست بگیم فسمع لهما و اطعه، این رو تو اون بحثم من عرض کردم، اطاعت قول یک شخص در جایی که اون شخص صرفا راوی از دیگری هست مشکل هست صدق کنه، بحث لا تأخذ معالم دیننا به اون ظهور به اون واضحی اطعهما نیست. اطاعت ظاهرش اینه که اون یک شأنی داره که من ویژگی اون شأنی که خودش هم دخالت داره در این دیدگاهی که میخواد انتقال بده. در مورد اطاعت مطلب البته واضح داره، ولی لا تأخذ معالم دینه کم ممکنه ناظر به همین جهت باشه که اینها کسایی نیستن که بشه دیدگاه هاشون و نظرهاشون رو به عنوان مصدر دین قرار داده. اما اونجایی که ما در واقع از این نگرفتیم، این صرفا کلام دیگری رو بر ما داره نقل میکنه. نه اخذ معالم دین ظاهرش اینه که
چیزایی که نظر پوشه،
چیزایی که از اینا کردنه ما میخواییم اخذ کنیم، نه این که چیزایی که اینا فقط واسطه هستن برای اینکه حرفای دیگران رو منتقل کنن. حالا این تو بحثای بعدی این نکته رو روشن تر
کنم. اصل معالم به همون حدیث هم بوده، تحقیق حدیث کردن هم بوده دیگه.
نه
مثلا یه نفری مثلا هم که محمد بن رستم میرفتن معالم دین میگرن حدیث میگفته
دیگه. این که اخذ معالم دین مراد چی هست؟ یعنی آیا ازش فتوا اخذ کنم یا صرفا حدیثی که اون از امام علیه السلام
داره؟
نه نمیخوام میگم ظهور داره، یعنی قدر مکرتنش ظهور در این که اخذ معالم دین حدیث رو که راوی صرفا انتقال دهنده مطالب دیگران هست و خودش در این کار نقشی نداره، صرفا این مشکل هست، ما بگمین رو میگیره. حالا به نظرم این نکته در اینجا قابل تحمله. خب این روایت، اما این روایتی بود که مرحوم شهید صدر این رو مطرح کرده بود که و من هنایی از هر اون مطلبی که شهید صدر اینجا در مورد خبر مظنون الصدوری که راویش غیر صدقه باشه میگه، ایشون ذکر کرده بودن که شاید این روایت ناظر به اون جهت باشه که امثال اینا. من عرض کردم که این روایت بحث مظنون الصدقه غیر صدقه، مراد مظنون الصدقه فاسق نباید باشه، مظنون الصدقه عادل باید باشه، ولی به جهت عدم ضبط باید و عدم بحث رو اصلا باید به اون ثبت مطرح کرد، و الا مظنون الصدقه که فاسق باشه که آینه نفیش میکنه. اگر صورت مسئله رو اون قرار بدیم مشکل هست که این روایت بتونه رد اون مطلب باشه، چون به خصوص این بحث خیانت مطرح میکنه. این که ما بگیم این حتما از باب حکمت هست و میخواد کلن چیز اهل تسنن رو رد کنه، این وجه اگر حکمت بدانیم دیگه اصلا نمیشه از موردش رو تردی کرد، ممکنه فقط اختصاص داشته باشه به این مورد، یک علت عام نباشه، این خیلی دیگه اگه جنبه حکمت بودن بهش بدیم، چه بسا هم در معممیت هم در مخصصیت در هر دو جهتش با مشکل مواجه بشه. حالا پس این هست که این میتواند فقط کسانی که به اصطلاح خلاصه علیهم لعنت الله و لعنت رسوله و لعنت ملائکته امثال اینها رو شامل بشه، و شخص عادلی که ضابط نیست که خب این اوصاف این لعنها در موردش نیست دیگه، بنابراین این ربطی به اون بحث نداره. خب اما سایر روایات این بحث که در مورد مخالفین اینا این بود که شهید صدر ذکر کرده بود، بقیه رو شهید صدر کلماتشون نیورده. اینها تو من از همینجا از پایین به بالا از جامع احادیث میخونم. روایت قبل از این در جامع احادیث این روایت هست که جامع احادیث جلد 1 صفحه 373 رقم 606 باب 7 از ابواب مقدمات رقم 116 باب از سرائر نقل میکنه. یه نقلن ان کتاب عوان ابن تقلب روایت این هست، علی ابن الحکم ابن زبیر قال حدثنی عوان ابن عثمان ان هارون ابن خارجه قال قلت ربی عبدالله علیه السلام انا نأتی هاولا المخالفین لنستمع من هول حدیث لیکون حجتا لنا علیهم فقال لا تأتهم ولا تستمع منهم
لعنهم الله و لعن مللهم المشرکه. خب
این کلمه حضرت را چی؟
انا نعتی هاولا المخالفین لستمع منهم الحدیث لیکون حجتا لنا علیهم قال فقال لا تأتهم ولا تستمع منهم لعنهم الله و لعن مللهم المشرکه. خب اینجا سندی که چیز هست علی ابن حکم ابن زبیر در بحث جدی در موردش نیست. تو قدیما یه بحثایی در مورد اینکه این حل آیین علی ابن حکم کوفی که شیخ طوسی گفته ثقتون جلیل و قدر به این حل ابن حکم ابن زبیر یکی هست، یکی نیست. یه بحثای جدی رجالی نیست دیگه، روشن شده که نه همه یکی هستن. عوان ابن عثمان هم در وثاقتش بحثی نیست، فقط بعضی ها گفتن که عوان ناوسی است و خب اون هم در جای خودش شده که نه ناوسی هم نیست عوان، و عوان چی است و اون هم چی. ان هارون ابن خارجه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. هارون ابن خارجه هم سر است و از جهت سند ظاهری مشکلی نداره، فقط مشکلی که اینجا هست اون اینه که بحث عبانه، ایشون میگه من عبانه به تغلب. مرحوم ابن تابو ابن ادریس یکی از کتابهایی رو که در مستطرفات ازش روایت اخذ کرده، کتابی هست که به نام کتاب عوان ابن تغلب ازش یاد کرده با این تعبیر: و من ذالکه ما آورده او عوان ابن تغلب صاحب الباقی و صادق علیه السلام که کتابه قال عوان قال حدثنی الغافم بن عروه البغدادی انا عبید ابن دراره قال و حدثنا. همینجور روایات رو ذکر کرده.
عوان ابن تغلب از عبید ابن دراره؟
حالا حاجا تو حاشیه یک کتابشون یک حاشیه‌ای اینجا مرقوم داشتن که این حاشیه رو مصححین این کتاب هم آوردن. ایشون فرمودن که الکتاب به قرینت اسنادهی لیف الهوان ابن تغلب المتفا سنت و 140 او 141 ولی الکتاب لمن هو من محدثی اواسط القرن الثالث ولعل مؤلفه هو عبان ابن محمد البجلی المعروف به سری البزاز ابن اخت صفان ابن یحیا و هو یروی از صفان ابن یحیا و علی ابن الحکم و کذا عن محمد ابن الولید الا بعض نسخ التحریر و قد روا عن هؤلاء الثلاثه هنا ولعل الكتاب المأخوذ من هو نوادر عبان البجلی الذي رواه عن جماعت منهم احمد ابن ابي عبد الله و محمد ابن علي ابن محبوب و انما خلط المؤلف قد تفرق بين ابانين و على كل حال فمؤلف الكتاب ليس هو ابان ابن تخله.
این صفحه چند بود شما؟
این جلد 3 سرائر صفحه 563. خب این مطلبی که حاج آقا اینجا مرقوم داشتن در این که مؤلف این کتاب عوان ابن تغلب نیست بحثی نیست. قبل از حاج آقا هم در مرحوم آشمم طبیه شوشتری در این کتاب اخبار دخیله است یا مصدقاتشه مفصل این بحثی رو آورده و گفته که اینها درست نیست و این مال عوان ابن تغلب نیست. ولی این توجیه که حاج آقا مرقوم داشتن، این توجیه مبتنی بر این هست که ما بگیم که مسلماً مثلا مؤلف کتاب عوان بوده، عوانی که تو این طبقه هست عوان ابن تغلب نیست، عوان ابن محمد بجلی هست. ولی احتمالات دیگه‌ای هم اینجا وجود داره. ممکنه منشأ اشتباه و نسبتش به عوان این نباشه که اسم مؤلف عوان بوده، ممکنه در یه جایی روایتی از عوان ابن تغلب در اول سند این کتاب واقع شده، یا این
خب مثلا قال ابان قال حدثنا القاسم بن عروه البغدادی، یه جایی مثلا ابان تو سندش بوده، ایشون خیال کرده مراد ابان بن تغلب هست، و یا ابان شیخ مؤلف بوده، همون مثلا ابان بجلی مثلا شیخ مؤلف بوده، اول یه سند واقع شده بوده و ایشون خیال کرده که اسم مؤلف کتاب هست. من یه بحث مفصلی در مورد این کتاب بعضی از تعلیقات کردم، به نظرم رسیده که این قسمت های مال علی ابن حسن بن فضال هست، این کتاب شواهد نشون میده مال اون هست و مفصل در مورد این که این چی هست بحث کردم دیگه، حالا وارد اون بحثش نمیشم. خب این دو سه جا در این کتاب هم تغییر ابوالحسن وارد شده، ابوالحسن شک ابوالحسن نمیدونم، تعبیرات ابوالحسنی که گاهی موندن اشخاص که این ابوالحسن مراد کیه، که من اونجا چیز کردم که ابوالحسن ظاهرا هم مؤلف کتاب علی بن حسن بن فضال هست و این ابوالحسنی هم که اینجا هست مراد اون است، و بحث مفصلش کردم که دیگه حالا وارد اون بحث نمیشم. یه من بحث‌های سندی که مفصل بوده معمولاً به صورت تعلیق یک مجموعه کتاب، یک کتابی دارم به نام تعلیقات. تعلیقات معمولاً بحثایی هست که یه مقدار حجم زیادی، بحثایی که مربوط به یک سند خاص بوده، خب حاشیه کتاب اینا نوشتم، ولی بحثایی که مجموعه‌ای رو ما توش بحث کردیم مثلا 5-6 صفحه یا 10 صفحه 15 صفحه امثال اینا، این رو تو تعلیقات آوردیم. من جمله یه تعلیقات در مورد این هست که اون یه قسمتی از این تعلیقات رو که جنبه شخصیت شناسی و کتاب شناسی این دو جنبه رو داشته، اینها رو جدا کردم تو این مجله کتاب شیعه، من گذاشتم این سریش رو چاپ کنم. من جمله همین مقاله که در مورد علی ابن حسن این کتاب هست و اینها، اونا رو هم جدا کردم که منتشر بشه اینها. حالا تو شاید دو سه شماره این قسمت هایی از این تعلیقات اینها منتشر بشه. خب این هم این چی؟ بقیهش هم هست، اون مجموعهش رو با توی برنامه های تو بعضی برنامه های آینده مرکز برای اون کلش رو منتشر کنیم، یعنی توی به اصطلاح برنامه های کتاب خونه ای که وجود داره اون چیزها رو منتشر شد میکنیم. عرض کنم خدمت شما این همین علی تقدیر، اگر احتمالی که ما در مورد علی ابن حسن بن فضال دادیم احتمال درستی باشه، کسی مطمئن به اون باشه، یا احتمال حاجه ها که دادن که مربوط به ابان بجلی هست اون هم پذیرفته باشه، و مشکل این که نقل ابن ادریس از این کتب طریق به این کتب نداره، چجوری میشه به این طریقه های اعتماد کرد و امثال اینها، اون مشکل رو هم ما برطرف شده بدانیم، این و به خصوص اون مشکل در جایی که در نسبت کتاب به مؤلف همیشون اشتباه کرده. گاهی اوقات ما ممکنه بگیم که جاهایی که نسبت کتاب به مؤلف اشتباه نکرده ما شهادت ابن ادریس برای این که این مطلب وجود داره میپذیریم، ولی این جایی که به هر حال اشتباهی در شناخت مؤلف داره، این ممکنه یک مشکل زائدی وجود داشته باشه و اعتبار این کتاب رو به هر حال زیر سوال ببره. به هر حال اینجور مشکلات هر کسی برطرف بکنه، سند این روایت از جهت سندی بحثی نیست، ولی عمدش اینه که متن این روایت فوقش میگه شما تحمل نکنید. اولا مطلق تحمل معلوم نیست باشه که بره انسان سراغشون ازش بخون ازشون حدیث بشنوه، اما اینکه نه اجازه عامه‌ای داشته باشه از کتاباشون بخواد اخذ کنه، این معلوم نیست که این روایت اونها رو شامل بشه. این که انسان بره سراغشون ازشون بخواد عزیز بشنوه، یک نوع ترویجی نسبت به اونها ممکنه باشه، این ترویج و ائمه علیهم السلام ممکنه محبوب ندونسته باشن و مطلوبشون نباشه. این یه نکته. حالا فرض کردیم از این جهت غمزه عین کردیم، گفتیم مطلق تحمل حدیث از مخالفین اشکال داره. حالا این معنیش این نیست که حالا اگر انسان تحمل کرد اون روایتش حجت نباشه، به خاطر مفسده‌ای که تحمل حدیث از عامه داره شارع مقدس اجازه نداده تحمل حدیث کرده. حالا آیا بعد از تحمل کردن اون روایتش حجت نیست؟ این ازش ناظر نیست. به خصوص نکته عرض بکنم، تحمل کردن یک سری محظورات خاصی داره که تو بعض روایات به شبیه این محظورات هم اشاره کرده. من به نظرم بعضی روایات رو دیدم ولی پیدا نکردم، یه روایت پیدا کردم ولی به نظرم یه مضمون دیگه هم تو روایات دیدم، میگه این که شما از مخالفین نرید اخذ حدیث کنید، چون اگر از مخالفین اخذ حدیث کنید محبت اونها در دل شما جایگیر بشه، به نسبت به اونها علاقمند میشید و این علاقه مطلوب نیست که شخصی بره پیش یک کسی که به هر حال علاقهش تو این یه نیسته، اما خود همین علاقه مخالفین مبغوض هست. یک چیز دیگه که این روایت هم تو ذهنم رو پیداش کردم، حالا اونو علاقه من اجالتا پیدا نکردم، به تو ذهنم هست، دیدم بعضی روایاتی که مضمونشون این هست، اما حالا اونی که پیدا کردم این هست، میگه که روا بشیر و دهان قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، یا بشیر ان الرجل منکم اذا لم یستغنى بفقه احتاج الیهم فاذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب زلالت و ولای علم، یا که محتاج اونها شدید اونها ناخواسته شما رو به گمراهی هاشون میکشونن. ممکنه نقص تحمل حدیث منشأ همین باشه که انسان ادخلوه فی باب زلالت، هم انسان رو به باب زلالت اینها کشیده باشه. اینها معناش حجیت عدم حجیت روایت نیست، شعر نمیخواد شما برید در باب اونها امثال اینها. حتی تو این روایت هم میگه که به این غرض صحیح که بره از اونها چیز یاد بگیره بر علیه خودشون بخواد احتجاج کنه، شعر میگه نه، چندان مفسده ای که در ساموزی پیش عامه داره اون مفسده از این مصلحت اولا هست، شعر نخواسته این رو به چیز کنه. اما حالا اگر بعدم اخذ کرد آیا حجت هست؟ حالا معصیت کرد یا نمیدونست توجه نداشت یا مجبور بود یا هرچی، اون چه اسیانن چه غیر اسیانن اگر ازش اخذ کرد آیا حجت هست یا حجت نیست، این ناظر به عدم حجیت نیست، دلیل بر این که حجت نباشه نیست. حالا بقیه روایاتش رو انشاءالله
ما الان تو غیرشی طرف منظور الان غیر امامی هستن، غیر عامی رو فقط چیز می‌کنی غیر امامی،
حالا اونم یه بحث دیگه است که آیا اینها غیر امامی ولو شیعه باشه رو شامل میشه یا فقط در اونم یه جنبه دیگه هست که
یه بحث دیگه ما خدا این اونایی که از مثل سکونی و امثال داره که از اهل بیت نقل میکرد اونها رو میگه،
خب حالا میگم درست هم بداره بحث کنم،
اونم اصلا نمیدونم
یارا میخوام ببینیم این به اصطلاح عرض کنم
اونایی که خودشون نقل میکنن از چیزا اون،
نه حالا این که حالا منهای اون بحثی که منهای اون اشکالاتی که من مطرح میکردم که اصلا این ممکنه مثلا تو روایت قبلی که ذکر کردیم میگه اصلا از خائنین شما نباید اخذ کنید، چه خواهین چه از ائمه نقل کن چه از غیره ائمه نقل کن، اگر من همون جهتی که عرض کردم معلوم نیست اصلا ناظره به حدیث باشه
یا اون رو باید قبلی هم گفت عرض نکن بسه باز اونم ملازم با خود چیه
اندا نعتی ها اولای المخالفین لنفسم من هول حدیث، البته این میگه لیکن حجتا لنا علیهم، حجتا لنا علیهم معمولا چیزایی هست که از ائمه ما نقل نمی کنن، اونایی که از ائمه ما نقل می کنن شاید حجتا لنا علیهم خیلی در موردش مطرح نباشه، ولی علی تقدیر حالا روایت دیگه بحث هم انشاءالله شنبه در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.